چیز دنیوی نیست که حالا بگیم خط خطی شده روی این ورق و اونا نوشته شده و نقاشی، نه، حقیقت این نامه البته اقوال درش هست، بعضی گفتن کنایه از روحه، بعضی گفتن نفس انسانی است که آثار درش حک خورده، آثار اعمال انسان. حالا این نامه در حقیقت اون آثار تکوینی اعمال انسانه که در آخرت داره تجلی میکنه. خب ما برای روشن شدن اینکه نامه اعمال و حقیقت عمل انسان و نامه عملش چیه، ابتدا باید بپردازیم به حقیقت تجسم اعمال. بحث تجسم اعمال یکی از بحث‌های خیلی مهمی است که جناب صدرا به تبع استاد شیخ بهایی در آثار خودش پرورش داد. ما قبل از اون به غیر از متون دینی در بحث‌های فلسفی تجسم اعمال رو به این نحوی که جناب صدرا علی الله مقام شریف استدلالی کرده نمی‌بینیم.
خب قبل مرحوم شیخ بهایی هم نداریم که اسمت کرده.
نه ما نمی‌بینیم. جناب آقای شیخ بهایی خدا رحمتشونه ایشون اشاره میکنه، جناب صدرا این مطلب رو کلن پرورش میده. خب در آیات متعددی به حضور نفس اعمال انسان در عالم قیامت اشاره شده و تصریح شده و عذابها و کیفرهای اخروی رو به خود اعمال نسبت داده شده و ما در آیات متعدد داریم، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یوم تجزا کل نفسن به ما کسبت. همچنین روایت های متعددی هم در این زمینه گفته شده، مثلا نظیر این روایت که وسار الاعمال و قلائده فی الاعناق، مثل یه قلاده و گردن انسان آویزان و بکن انسان نیست. به اعتقاد مولا صدرا نفس انسانی در مسیر تکامل و استکمال جوهری خودش در ابتدای وجودش یک ذات مجرد و غیر مادی نیست که حالا این صور و این ملکات به عنوان یک امر عارضی بر ذات نفس عارض شده باشن، بلکه این صور و ملکات ذات نفس رو دچار تغییر و دگرگونی میکنه. چرا؟ چون نفس ابتداعا جسمانات حدوثه و قبول میکنه تا وقتی که مجرد شد. مجرد که امر مجرد که چیزی رو قبول نمیکنه. ما میخوام بگیم ذات انسان در ابتدا امر مجرد تام نیست که هیچی رو قبول نکنه، نه، یک امر مادی و جسمانات حدوثی است که قبول صور میکنه و این صور رو به طبق اتحاد عقل معقول میپذیره و نفس طبق این صور و ملکات تغییر پیدا میکنه و نفس رو به عبارت دیگر میسازن، همین ملکات میسازن. لذا بر اساس نظریه حدوث جسمانی نفس با توجه به اصل حرکت جوهری و اتحاد عقل معقول طبق همین ملکات خودشو میسازه، متحول میشه. و چون این تحول به صورت اتصالی است نه انفصالی، لذا نفس در این تحول همه صور و فعالیت های کسب شده رو داره و هر صورت جدید رو هم که کسب میکنه به نحو لبسون بعد لبس دارشت و این تحول نفس از مرتبه جسمانی تا تجرد و شکل‌گیری نفس ادامه داره. طبق اعمال و اندیشه هایی که انسان کسب میکنه، نوع تحول و اون نوع تکامل انسان و اون ذاتش و اون مکمن غیبش داره تغییر پیدا میکنه و اون ملکات در روز قیامت ظهور و بروز پیدا میکنن وقتی که نوعی از تحول جوهری در ذات انسان ایجاد شده. از تجسم اعمال که الان این همین مطلبی که ما میگیم، یعنی تجسم اعماله، از تجسم اعمال گاهی اوقات به تمثل عمل، گاهی اوقات به تجسد عمل هم تعبیر شده. مراد از تجسم اعمال اینه که اجزای اعمال انسان صورت باطنی همون عملند که روز قیامت داره بروز پیدا میکنه. امام معتقده که تجسم اعمال از معارف و مسلمات واضح شریعت که هم نقلن و هم عقلن و هم شهودن مورد اتفاقه. امام اینطوری عبارت داره توی سر و صلاتش صفحه 25، میگه برای هر یک از عبادات مقبوله ها، ببین خیزت عبادات مقبوله، میگه برای هر یک از عبادات مقبوله صور غیبیه و مثال ملکوتی اخروی است که در تمام نشاعات غیبیه با انسان همراه است، بلکه حقیقت این جنت جسمانی همین صور غیبیه و ملکوتی
است.
جنت اگر قبول نشه که میشه ظلمانی، میشه حقیقت ناری. میگه اگر قبول بشه این عبادت ما، با وجود ما متحد میشه. امام مصر بر اتحاد عامل با عمل. اگر جناب صدرا اتحاد عقل معقول رو میگه، البته جناب صدرا اشاره به اتحاد عامل با عمل کرده، اما هیچ کس به اندازه امام در این عصر به بحث اتحاد عامل با عمل به ویژه در آدابش و سر و صلاتش اونقدر اصرار نداره. ایشون میگه با اتحاد عامل با عمل صورت غیبیه با نفس متحد میشه و صورت جوهریه برزخیه جدیدی برای انسان درست میشه، حالا بسته به اون ملکاتش داره خوب یا بد، و با همین ملکات داره بهش و جهنم خودش رو رقم میزنه. این بحث تا اینجا راجع به تجسم اعمال بود. به بحثی که الان امام بهش میپردازه، رابطه اعمال با جزا و عقاب اخروی.
درست. حالا قبل از اینکه اون مطرح بشه استاد، در بابشون نامه عمل رو داشتیم بحث میکردیم و نامه عمل هم گفتیم بحث سریعه هم قرآنی هم روایی. تبیین نامه عمل رو شما و همین تجسم اعمال دونستید. در واقع تبیینی که از امام داره از نامه اعمال مطرح میکنه، بروز و ظهور خود عمل در واقع هست.
بله بله بله.
و دیگه چیزی به نام این که کاغذی نوشته شده باشه رقیب و عتیدتون رو بردارن و بیارن و مقابل ما قرار بدن نیست دیگه. اعمال به این شکل،
اعمال در لوح نفس انسان منعکس میشه. حالا ما در ادامه چون نادر مقدمه داره گفته میشه، در ادامه میگیم این رابطه اعمال رو وقتی گفته شد، امام رابطه اعمال رو رابطه قراردادی یا مثلا استقاقی نمیدونه، بلکه عینی میدونه، اتحادی میدونه.
درست.
همین اتحادی کمک میکنه که ما بگیم این اعمال خود نفسم و من خود نفس خودم اونجا حاضر میبینم و وجد و معاملو حاضرا. چی رو حاضرا؟ عمل نفسم، خودم و خودم، خودم و عمل خودم، دو تا چیز نیستن، یک چیزن.
درست.
یعنی همونجا بدن مثالیش رو با هر کیفیتی که هست میبینه و شرمنده میشه.
خب این میشه هم معنای حقیقی و باطنی. بله. این مسئله. بله. من میخوام بگم ظواهر نصوص ما انقدر صراحت در اونجا، خب بحث حاضر بودن عمل خب به شکل چیزی در خود قرآن اومده، از اون طرف هم داره میگه در گردنهاشون کتابی رو بسته دارن که این رو ملاحظه میکنن میبینن. جمع این دوتا رو که همون بروزن
اون عرفا و فلاسفه و حتی امام در جمع این جور آیات به تعبیل بردن که گردن یعنی همون نفس، یا خود قرآن که میگه و وجد و معامل و حاضر آئی و وجد و وجدانه، نه که یافتن، یافتنه که من الان ندارم در مقابلم یکی چیزی هست، نه این وجدان، یعنی همین انجا میبینم خودم را بعد از اینکه پرده رفت کنار. نه. با اعمالم، با نوشته هم، با کتیبه هم، اینا به تحویل بردن چیزا رو.
درست. خیلی ممنون. خب ما بحث جدیدمون رو باید واگذار کنیم برنامه آینده، چون فرصتی نداریم در برنامه امروز. می‌خوایم بحث جدید رو دنبال کنیم در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه تحلیل مسائل معادشناسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جناب استاد صاحبی در باب حشر انسان‌ها و اینکه چه کنیم به شکل انسان محشور بشیم مطالبی رو اشاره کردن. تبعیت از شریعت و پیروی از دستورات و تعالیم دینی که استقامت باطنی رو در انسان شکل میده شرط جدی برای حشر انسانی برای انسان است که اگر این اتفاق نیفته حشر انسانی محقق نمیشه و صورت ملکوتی مسخ شده برای انسان رقم میخوره، به شکل حیوان خدای ناکرده انسان ها محشور خواهند شد. اصناف سگانه ای رو در باب حشر انسان ها جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام مطرح کردن. انسان هایی که کاملا از تعالیم دینی به دور باشن، یا حالا چه دینی به گوششان نرسیده باشد یا قوت عقلانی برای تحلیل امور دینی نداشته باشن و پذیرش دین براشون محقق نشده باشه، اینا مستضعفینی هستن که در واقع به شکل حیوان محشور میشن. البته خب این که حیوان، حیوان خوب و حیوان بد داریم، بسته به نوع اعمال و رفتارش حشر حیوانی براشون محقق میشه. گروه دوم اونها این که تبعیت از شریعت دارن اما براشون تجرد عقلی شکل نگرفته، در مقام تجرد خیالی باقی موندن، اینا خب دارای حشر حسی یا همون بهشت افعالی خواهند بود. دسته سوم افرادی هستن که تجرد عقلانی براشون شکل گرفته و به سعادت عقلانی هم راه پیدا کردن، اینا انسان‌های کاملی هستن که براشون بهشت صفات و ذات هم محقق میشه. بحث بعدی که در انتهای برنامه امروز جناب استاد صاحبی مطرح کردن مسئله نامه اعمال که از مسلمات اعتقادی همه ما مسلمینه که در قرآن به صراحت اومده. بحث نامه اعمال، چه نامه اعمال هر انسانی چه نامه اعمال امت، به شکل جدی در قرآن کریم مطرح شده. این بحث رو حضرت امام بر اساس نگاهی که مرحوم ملا صدر مطرح میکنه به بحث تجسم اعمال و حقیقت تجسم اعمال برمیگردونه که نفس در واقع به جهت تحولاتی که در این دنیا براش محقق میشه اعمال و رفتار براش به شکل ملکوتی و ملکات نفسانی در میاد که اونها در روز قیامت بروز و ظهور پیدا میکنه، در واقع خود عمل رو اونجا مشاهده میکنه، این عمل به شکل خوب و بعد خودش رو بروز و ظهور میده. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز در باب مسائل معادشناسی از تمام داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه اندیشه آفتاب رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. ایزد منان، نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند.
در حالی که ساعت 2:40 هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم. شما علاقمندان به اندیشه آفتاب میتونید ساعت 15:30 امروز تکرار اندیشه آفتاب رو بشنوید. و اما پارسایان، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء عاملین به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم، که اگر توجه بکنیم به زندگی خودمون، آباد کنیم زندگی دنیایمون رو، ان شاء الله آخرتی پر از نشاط و پر از معنویت خواهیم داشت. یکی از دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و نکاتی که در مورد مؤمنین فرمودن اینه که مؤمن باید زرنگ باشه، باید اهل تدبیر باشه، دقت باید بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از سیاستمداران مهم دوران خودشون بودن. یه تعبیری حضرت دارن در پاسخ به یه کسی که به حضرت گفته بود که آقا اگر بشه مناسب این است که سیاست حکم میکند که معاویه سر کار بمونه و او شما معاویه رو از سر کار بر ندارید تا بدونید یه مقداری مدیریت کارها رو بر عهده بگیرید. آقا یه نکته ای فرمودند، به خدا سوگند اشتباه میکنید، معاویه از من زیرکتر نیست، او دقلباز و فاسد است، من نمیخوام دقلبازی کنم و از جاده حقیقت جدا شوم و مرتکب فسق و فجور شوم. فرق بین حیله زدن و حیله رو شناختن. مؤمن اهل دوز و دغل نیست، مؤمن کارش صادقانه است، رفتارش درسته، اما کسانی رو که اهل دوز و دغل هستن رو میشناسه، کلاهش رو نمیتونن بردارن، هم زرنگه ولی سر کسی کلاه نمیگذاره. باید مراقب باشیم توی زندگیمون زرنگ باشیم، اما این زرنگی به معنای کلاهگذاری و کلاهبرداری از دیگران نیست. مواظب باشیم که کلاهمون رو بر ندارند. یکی از خصوصیات مؤمن توجه به پیرامون خودش و مراقبت از پیرامون خودشه. خدا به هممون توفیق بده جزء مؤمنین زرنگ باشیم ان شاء الله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاشانی که در ایران منشأ اثر بودند و اون نهضت ملی شدن صنعت نفت راه انداختند. قبل از اون در عراق، اون موقعی که عراق تحت اشغال انگلیسی ها قرار گرفته بود، یکی از رهبرهای مهم انقلاب مردم عراق بر علیه اشغالگری انگلیسی ها مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه. خب نقش مؤثری داره، سیادتش، وجاهت علمیش، مردم به او توجه میکنند. انگلیسی ها احساس میکنند که از طرف آیت الله کاشانی برای اونها خطر جدی است، برای همین تصمیم میگیرن یک کاری بکنن که بتونن آیت الله کاشانی رو از سر راه بردارن. به یکی از سران عرب پول بسیار کلانی رو به عنوان رشوه میدن که این دوتا کار بکنه، یکی این که در دستگاه آیت الله کاشانی نفوذ کنه و بتونه خبرها رو برای انگلیسی ها ببره، و دوم این که تلاش کنه که مسیر حرکت انقلاب مردم عراق رو تغییر بده. خب اثرگذار خبرهای اشتباه ببره، خلاصه بالاخره یه جاسوسی که بتونه اثرگذار هم باشه و اون حرکت رو منحرف بکنه. این آقا بعد از این که خب پول رو گرفته و وارد دستگاه آیت الله کاشانی شده و ارتباط گرفته با آیت الله کاشانی، بعد از مدتی آیت الله کاشانی با اون زرنگی که داشتند و دقتی که داشتند ایشون رو شناسایی میکنه که جاسوسی است که برای انگلیسی ها داره این کار رو میکنه. او رو میخواند و دو سه جمله بهش میگن، میگن چرا این کارهای خلاف دین و مصلحت رو داری انجام میدی؟ ملت مسلمان زیر یوغ انگلستان داره استخوانهاش خرد میشه و تو برای مقداری پول حاضر شدی اینجور جاسوسی انگلستان رو بکنی؟ جاسوسی بیگانه رو بکنی؟ به ملت خودت خیانت بکنی؟ گفتگو میکنن، صحبت که میکنن، اون مرد عرب جاسوس خیلی مورد تأثیر قرار میگیره، پشیمان میشه، اظهار پشیمانی میکنه. آیت الله کاشانی رحمت الله علیه میگن خب حالا که پشیمان شدی و میخواهی برای ملت خودت یه کاری انجام بدی، بهترین کار اینه که اون پولهایی که انگلیسی ها به تو دادند و از این به بعد میدند از طرف من مال تو باشه. من به تو اجازه تصرف در این اموال میدم به یک شرط، به شرطی که حالا به نفع اسلام جاسوسی کنی، یعنی بری خبرهای اونجا رو برای ما بیاری و ما ببینیم که چجور باید تدبیر بکنیم. این بنده خدا هم اطاعت میکنه، میگه من هزینه زندگیم که توسط اجازهی که شما به من دادید تأمین شد، این اموال در جیب من میره، از اون طرف نمیخوام آخرت خودم رو خراب بکنم که خدای نکرده با این جاسوسی اهل جهنم بشم، حالا به شما خدمتی میکنم. در جلسات انگلیسی ها و برخی از سران عراقی شرکت میکرد، اخبارش رو میومد برای آیت الله کاشانی میورد، آه امروز فلان رئیس قبیله با حاکم انگلیسی جلسه ای داشتن، بنا شد همچی کاری بکنن. تا این خبر میرسید آیت الله کاشانی اعلام میکردن که فلان قبیله و فلان قبیله که سرانشان با انگلیسی ها جلسه مخفیانه گرفتن آگاه باشند، که میدن عجب همه اخبار جلسات سری در اختیار آیت الله کاشانیه. و این باعث شد که خیلی از اون کسانی که همراه با انگلیس بودن برای اینکه جلوگیری از رسوایی خودشون بکنن و آبروشون نره، بیان دو هم مسیر با آیت الله کاشانی بشن و اون حرکت حرکت موفقی باشه. این توجه آیت الله کاشانی به پیرامون خودش خیلی مهمه و مورد توجه دیگران هم قرار گرفته. نقل میکنن یه وقتی ایشون بالاخره بعد از این سفری که طولانی در عتبات بوده وارد کاشان میشه، بزرگان کاشان میان از ایشون استقبال بسیار مهمی رو انجام میدن و یک عبای بسیار عالی که از پشم شتر تهیه شده بوده رو به آیت الله کاشانی تقدیم میکنن. این عالم بزرگوار همین که این عبا رو میگیره، کنار ایشون یک آقای عرب زبانی بوده، توی گوش اون آقای عرب زبان یه جمله میگن و بعد با هم بلند میشن. آیت الله کاشانی این عبای بسیار گران قیمت رو باز میکنه و رو دوش این مرد عرب میاندازه. تجار کاشان میگن آقا ما حاضریم پول این عبا رو تمام و کمال به این آقای عرب بپردازیم، دلمون میخواد این عبا رو خودتون استفاده بکنید. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه فرمود شما این هدیه رو بر من تهیه کردید و من همین هدیه رو از شما قبول کردم، دست شما درد نکنه، و میخواهم این عبا رو به این برادر عربم تقدیم کنم، کسی که توی این شبها و روزها چندین بار جان من رو نجات داده، با من همراهی کرده، مراقبت از من کرده، من باید قدرشناس او باشم. اطراف خودمون رو ببینیم، هم کلاه سرمون نره و هم نسبت به زحمات دیگران شاکر باشیم و قدرشناس باشیم. خدا هممون رو اهل معنویت و اهل توجه به وظایف دینیمون قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
پارسایان بود، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی، 12:50 امروز پارسایان برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. از همراهیتون با رادیو معارف بخش سوم برنامه ها بسیار سپاسگزارم. برنامه ناصحان رو آماده پخش داریم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر. دعوت میکنم بشنویم.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
میبینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه ناصحان رو شروع می‌کنیم. در این برنامه درباره روش‌های مختلف نهی از منکر صحبت می‌کنیم. حجت الاسلام حسین ابراهیمی مطالب متنوعی بیان می‌کنند و ضمناً توی این برنامه یک خاطره هم درباره امر به معروف و نهی از منکر میشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، ما انسان ها به صورت اجتماعی زندگی میکنیم و بسیاری از رفتارهای ما بر جامعهمون تأثیر میگذاره. در حقیقت مجموع رفتارهای افراد هر جامعه فرهنگ اون جامعه رو میسازه. طبیعیه که اگه رفتارهای ناشایست افراد در جامعه زیاد بشه، جامعه به سمت بدی و گناه سقوط میکنه. در این بخش از برنامه ناصحان، حجت الاسلام ابراهیمی یکی دیگه از آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام رو در برخورد با اهل منکر توضیح میدن.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که برای اینکه یک منکری از فرد یا جامعه برطرف بشه و یا اینکه یک معروفی اقامه بشه، خب شیوه‌های متعددی رو باید انسان امتحان بکنه، تجربه بکنه و در جای خودش از اون شیوه مناسب استفاده بکنه. یکی از شیوه‌هایی که ما در بحث امر و معروف و نهی از منکر هم در قرآن می‌بینیم و هم در سیره اهل بیت علیهم السلام، گسستن رابطه اجتماعیه. خب می‌دونید که انسان‌ها اجتماعی هستن نوعاً و کمتر انسانی رو میشه پیدا کرد که قدرت تنها زندگی کردن رو داشته باشه. مثلا اگه سالیان سال هم در بیابون و در جنگل و در کوه‌ها باشه، هیچ احساس غربت نکنه. خب این افراد نادر هستن و عمده ای افراد نیاز به الفت دیدن و عاطفه برقرار کردن با دیگران دارن. پیغمبر مکرم فرمود که خیر نیست در کسی که به دیگران الفت نداره و از دیگران الفت نمیبینه. دیگران نسبت بهش عاطفه ندارن و او هم نسبت به دیگران عاطفه از خودش نشون نمیده. حضرت فرمود در این شخص خیری وجود نداره. خب اگر انسان یک موجود اجتماعی و نیاز داره با دیگران رابطه برقرار بکنه، از همین نقطه میشه استفاده کرد که اگر این شخص خدای نکرده یک منکر شرعی رو داره انجام میده، به واسطه گسستن رابطه اجتماعی به سبب قطع رابطه عاطفی با او و به اصطلاح با قهر کردن موقت، انسان بتونه اون منکری رو که این آقا دچار شده جلوشو بگیره. به عنوان مؤید یک روایت خدمتتون عرض میکنم. یکی از یاران موسی بن جعفر میگه خدمت آقا رسیدم، خب من پسری داشتم قاعدتا منکرهایی انجام میداده. خدمت امام موسی بن جعفر عرض کردم که همچین پسری داریم. البته روایت از این جهت که گناه این پسر چی بوده، خطای این پسر چی بوده، از این جهت اجمال داره، ولی خب قاعدتا توضیحات رو که نسبت به خطای بچه خودش خدمت امام موسی بن جعفر عرض میداره، حضرت در جواب این چنین میفرماد که لا تضربه واهجره. خب خطا مرتکب شده، خب لا تضربه، اونو نزنش، ولی کن واهجره، باهاش قهر بکن. ببینید بچه نسبت به پدر خودش عاطفه داره و عاطفه میبینه. حضرت میفرماد چون این رابطه عاطفی بین تو و پسرت برقرار هست یه مدت کوتاهی، چون در روایت داره که ولا توتل، این قهر کردن رو طولانی هم نکن، برای مدت موقت، یالا بسته به اون خطایی که مرتکب شده، یه روز دو روز سه روز یک هفته مثلا شما با اون قهر بکن تا به زشتی کاری که انجام داده پی ببره. البته قاعدتا این قهر کردن و عدم محبت به بچه جایی جواب میده که بچه در روزهای عادی زندگی طعم محبت پدر رو چشیده باشه، وگرنه اگه یک پدری باشه که بی محبت به فرزندش باشه، وقتی هم قهر بکنه هیچ احساس تنگنایی برای بچه رخ نمیده و به خاطر اینکه این احساس تنگنا براش شدید نیست، دست از اون خطای خودش بر نخواهد داشت. لذا باید برای اینکه این شیوه جواب بده، در روزهای عادی انسان نسبت به فرزندان خودش که وظیفه اخلاقیمون هم هست، که وظیفه خانوادگیمون هم هست، در طول مدت انسان محبت داشته باشه و گاهی اوقات از شیوه قطع ارتباط به گونه موقتش بتونیم استفاده بکنیم و اگر فرزند دچار خطا شده از این سبب برای برطرف کردن خطای او استفاده بکنیم.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند.
دوستان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکره. امروز داستانی رو براتون تعریف می‌کنیم.
سربازای اسلام خودشون رو برای جنگ تبوک آماده می‌کردن و باید مسافت زیادی رو برای نبرد با دشمن طی می‌کردن. از طرفی این جنگ مصادف شده بود با تابستون و فصل خوشه چینی درختای خرما. کعب ابن مالک با خودش گفت اگه با پیامبر همراهی کنم نتیجه زحمات یک سالم برباد میره و نمیتونم محصولاتم رو به موقع بچینم. پیامبر به همراهی مسلمانها عازم جنگ شدن. ولی کعب به همراه دو نفر دیگه از حضور در جنگ سرباز زدن. وقتی از کوچه های شهر عبور می کردن، غیر از عده منافق و پیر مردا و آدم های بیمار و ناتوان، کسی تو مدینه باقی نمونده بود. کعب کم کم از کارش پشیمون شد. پیامبر که به تبوک رسید پرسید کعب ابن مالک چه کرد؟ گفتند